الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ایشون در مورد علم گفت که نکات بیشتری رو در قیاس با سایر بحث مقولات میخواد بگه که چند نکته گفته شد. یکی دیگه از نکاتی که بیان میکنن تقسیم علم به تفصیلی و اجمالی است. ما وقتی که تعبیر میکنیم که ما به یک چیزی علم داریم، گاهی مقصودمون این است که صورت علمیه این شی طور مفصل برای ما حاضره. گاهی هم مقصود اینه که به نحو بسیط، نه صورت‌های مفصل متمایز، علم هست. مثال رایجش رو میتونیم به جدول ضرب و ضرب‌های متعدد بزنیم. یک وقت شما ضروب مختلف را در ذهنتون به صورت‌های متمایز تصور می‌کنید، تک تک ضرب‌ها رو تصور می‌کنید. این علم تفصیلی به ضرب هاست. اگر کسی اون ملکه جدول ضرب را فرا گرفته باشد، خود اون ملکه را نمی شود گفت چه ضرب معینیه. ضرب معین نیست، ولی علمیست به تمام این ضروب متعدد، با اینکه خودش یک امر بسیطه. وقتی از شما پرسیده میشه ضربی را باید جواب بدید، با استمداد از این ملکه بسیط پاسخ اون سوال رو میدید. به این میگیم علم اجمالی در مقابل اون علم تفصیلی که صورتهای متمایز و مفصل است. با این توضیح معلوم شد که این علم اجمالی در اینجا متفاوت است با اون تعبیر علم اجمالی که در اصول می‌خواندید که مقصود یک طرف جهل داره، شما همه جوانب رو به طور دقیق نمی‌دونید، بهش می‌گفتن علم اجمالی. پس اشتباه گرفته نشه، این علم اجمالی که اینجا گفته شد در واقع اشرف و اشد است از اون علم تفصیلی، چون علم تفصیلی هر صورتش متفاوت با صورت دیگری است. هیچ کدوم نمیتونن حاکی از یک دیگر باشن. دوی ضرب در دو خودشه. و کسی که این رو میداند لازم نیست سه ضرب در سه رو هم بداند. ولی اگر ملکه جدول ضرب بود، معناش اینه که علم به همه ضروب داره. تقسیم دیگر علم فعلی و انفعالی است. واژه علم فعلی در اینجا مقابل انفعالی یک معنا میده، یه معنای دیگر هم دارد که حالا اشاره میکنم او در مقابل علم ذاتیه. اما اول اینو بگیم، ما در علوم و آگاهی هایی که داریم گاهی اوقات این علم و آگاهی منشأ اثر خارجی و اون معلوم خارجیه. یعنی این علم مؤثر است، اون چرا که میداند در خارج انجام میده. گاهی به عکس، چیزی در خارج است که صورت و نقش او به ذهن ما میاد و ما در مقابل این امر خارجی منفعل و متأثریم. مثلا شما وارد ساختمانی میشوید، وقتی که این ساختمان را میبینید، نقشه این بنا در ذهن شما جا میگیره. پس اول در خارج چیزی هست، سپس به ذهن میاد. الان ما در قیاس با این امر خارجی منفعلی هستیم که پذیرای صورتش شدیم، اما گاهی به عکس اون بنایی مهندسی که ابتدا نقشه این ساختمان را طراحی کرد، سپس مطابق همون نقشه در خارج ساخت، او علمش به این ساختمان با علم ما متفاوته. علم او منشأ ساخته شدن این شی در خارج است. پس این علم میشه علم مؤثر، علم فعلی. اینجا اگر گفتیم علم فعلی در مقابل انفعالی، یعنی علمی که خودش منشأ معلول است، منشأ اون معلوم خارجیه. انفعالی به عکسشه. البته این منشأ بودن بستگی به این داره، وقتی علم خود منشأ معلوم خارجی باشه، نحوه این منشأ بودن و نحوه اثرگذاری بستگی به این داره که مرتبه وجودی این عالم مؤثر در چه حدی باشه. یک وقت ما به علم خداوند میگیم علم فعلی، معناش این است که او فاعل مطلق و خالق و موجد همه اون اشیاء خارجی است، اینم بهش میگه علم فعلی. یک وقت شما به عقل اول میگید علمش فعلی است، یعنی علمی که عقل اول به اشیاء مادون دارد منشأ صدور اشیاء مادون شد، ولی واضحه که منشأیت عقل اول با منشأیت خداوند نسبت به عالم تفاوت داره، همونطوری که مرتبه وجود عقل اول متفاوت با مرتبه وجود حق تعالی است. حالا اگه تنزل کردیم در عالم طبیعت، گفتیم علم این بنا، علم این مهندس نقشه کش، این علمش فعلی است، خب نباید این رو دیگه قیاس کرد باز با علم مثلا فعلی فرض کن عقل اول، بلکه در حد خودش همین مقدار که طراحی کرده، همین مقدار که در ذهنش این صورت بوده، بعد مطابق اون صورت در خارج این اشیاء رو کنار هم چیده است، یک شکلی و نظمی بهش داده. اثرگذاریش به این نحوه دیگه، نه به این معنی که خالق و به وجود آورنده اون معلوم خارجی باشه. اما اگر به اون اطلاق عام ملاحظه کنیم، بالاخره یه نحوه اثرگذاری قابل فرضه، اگرچه اعلی مرتبه و اشد مراتب علم فعلی علم خداوند است که به وجود آورنده اشیاست از کتم عدم. و اما یک تعبیر دیگه هم هست، حالا اینم بدونین چون در الهیات باش کار داریم، البته با این تقسیم های دیگه هم که گفته شد در باب علم فعلی سر کار هست. میگیم علم فعلی در مقابل علم ذاتی. علم ذاتی در این اصطلاح یعنی علمی که عین ذات عالم است. علم فعلی یعنی علمی که عین فعل این عالم است. چون این فعل در حضور عالم هست و از حیطه وجودش خارج نیست، عنوان علم بر او صادقه. مثلا شما صورتی را در ذهنتون تصور کنید، این صورت متصور فعل شماست، کارکرد ذهن شماست، شما انشائش کردید. همین صورت که فعل شما هست در حضور شماست، برای شما آشکار است. چون در حضور است و آشکار، پس عنوان علم بر او صادقه. ولی این علم عین ذات شما نیست، با با اینکه آشکار است و در حضور شماست، ولی در عین صدق عنوان آشکاری و طبعا صدق عنوان علم، این فعل شما و کارکرد ذهن شما هم هست. همه مخلوقات در قیاس با حق تعالی علم فعلی خداوند هستند. یعنی اولا در محضر حقن، غایب از او نیستن به تمام حقیقت وجود، پس چون آشکار برای او هستن، علم او هستن، در این حال عین ذاتش هم نیست. این اشیا خودشون عین ذات الهی نیستن، ولی موجود به وجود خداوند هستن در محضر او، پس عنوان علم فعلی به اینا صادق است. این اصطلاح را هم توجه میکنیم. والعلم تفصیلی او اجمالی، فالاول هو العلم بالاشیاء المتعدده به صور متمایزه منفصلا بعضها عن بعض. علم تفصیلی علم به اشیاء متعدد است با صورتهای متمایز و جدا جدا. بسیاری از افراد چون ذهنشون به مرتبه کثرت نزدیکتره، اگر علم تفصیلی رو نیابد گمان میکند که اصلا علم نیست، یعنی علم رو منحصر کرده در علم تفصیلی. از اون معنا و مرتبه علم اجمالی بسیط غافله، در حالی که اون علم اجمالی اشرف است از این علم تفصیلی. و ثانی یعنی اجمالی، ان یعلم تلک الاشیاء به صورت واحدت لم ینفصل بعضها عن بعض. این که این اشیاء به صورت واحد که همون ملکه بسیط باشه دانسته بشود، نه به صور متمایز منفصل. فإذا سئلت عن عدة مسائل احکمتها من قبل فإنك تجد جواب الكل حاضرا. اگر شما از مسائلی که قبلا اون رو احکام کردی، خوب ملکه‌شو داری، خوب یاد گرفتی، اگر از این مسائل تو سوال بشود تو جواب همه رو میدانی، یعنی در خودت میابی که الان 10 تا سوال از شما شد همه رو میدونی که پاسخش چیه. لکنه حالتون بسیطتون هی خلاقتون للتفاصیل. این حال بسیط یا ملکه بسیط، این میشه خلاق اون صور تفصیلی که یکی یکی شروع میکنی به جواب دادن. چرا یکی یکی میتونی جواب مفصل و متمایز بدی؟ چون همین حال یا ملکه بسیط هست. اگر این ملکه بسیط نبود شما نمیتونستین جواب بدی. پس این ملکه منشأ این صور مفصل است. کذاک له قسمت اخرى هی انه فعلی او انفعالی. علم فعلی و انفعالی. ثم ان فعلیه ای فعلی العلم ما هو سبب المعلوم. علم فعلی اونیست که علت اون معلوم و اون شیء خارجی می شود. و الانفعالی من المرسوم فی العقل بعد ما فی الاعیان حصل. علم انفعالی که عبارت باشه از همون مرسوم، یعنی همون نقشی که در ذهن ما هست، همون صورت ذهنی. علم انفعالی که عبارت از اون نقش ذهنی در عقل است، بعد از این است که در اعیان حاصل شد، یعنی ابتدا در خارج است سپس به ذهن ما میاد. که ان المعلوم سببه و که ان السببیه والمسببیه متعاکستان فیهما. گویا که این معلوم، این که در خارج است، این سبب اون صورت ذهنی و مرسوم است، و گویا که سببیت و مسببیت عکسه. در این دو علم فعلی و انفعالی، در فعلی اون صورت ذهنی منشأ خارجه، در انفعالی مثل اینه که اون خارج منشأ این امر ذهنی است. و فی اولین و هو الفعلی یحصل ما فی الاعیان غب ما اقل در اون اولی که علم فعلی باشه حاصل میشه اون چه که در اعیان است بعد از این که تصور شد، یعنی اول تصور سپس در خارج ظاهر میشه. و اما آخرین غرر در این بحث، اشاره مختصری به اعراض نسبی است. اون اول گفتیم بر اساس تقسیم رایج ارسطو و اتباعش 9 مقوله عرضی وجود داره، یکی کم بشی کیف، 7 دیگه هم هست. این 7 یک اشتراکی از جهاتی با هم دارن، اشتراک در نحوه وجودشون نه در نحوه ماهیت. اگه در نحوه ماهیت اشتراک داشته باشن معنیش اشتراک جنسیه، در حالی که مقولات به تمام ذات با هم مباینن، اما نحوه وجودشون یه تفاوتی میکنند. همونطور که تمام اعراض در نحوه وجودشون سنخیتی دارن، به خاطر همین سنخیت هم به همشون میگیم عرض، ولی معنیش سنخیت و یا اشتراک ماهوی نیست. مقولات نسبی نحوه وجودشون نسبته، در این نسبت در اینا اخذ شد. از این جهت خب به همه میگیم اعراض نسبیه. اولین مقوله که ایشون اینجا اشاره میکند مقوله عین هست، عین و متا. تصور بکنید اگر ما یک جسمی داشته باشیم که در مکانی قرار گرفته، طبعا این جسم یک ارتباط و یک نسبتی با این مکان داره، به خاطر همین ارتباط یک هیئتی از او برداشت میشه، یک ویژگی پیدا میکنه. مثلا اگر این میز در این مکان است بهش میگیم این حالتی داره، که اگه این میز در اون مکان دیگه باشه دیگه این حالت براش نیست. اگر این میز رو ببریم توی حیات این حالش عوض میشود. پس این حال خاصیه، یه هیئت خاصیه. این هیئت و حالت از چی حاصل شد؟ از نسبتی که این شی با مکانش داره. بسته به این که نسبت مکان چگونه باشد شما حالتهای خاص و متفاوت انتظام میکنید. از این که این جسم در این اتاق و در این مکان باشه یک حالتی دارید و این اتصافش به یک حالت میکنیم، از این که مثلا در مکان دیگر باشه حالت دیگر. پس تعبیر میکنیم که عین یعنی هیئت حاصل از نسبت شی به مکانش. این قیود رو باید دقت کنید. ممکنه بعضی ها به نحو مسامحه، حتی ممکن در کلامات احیانا فیلسوفان هم باشه، به نحو مسامحه بگوین که عین نسبت حاصل از شی به مکانه. این تعبیر مسامحیه، نباید گفت نسبت حاصل از شی به مکانش، باید گفت هیئت و حالتی که حاصل از نسبت شی به مکانه. هر شیء در زمان قرار میگیره، زمان بر او گذر میکند، مثل همون که در مورد عین گفتیم که این جسم نسبتی با مکانش دارد و به خاطر این نسبت حالتی پیدا میکند، نسبتی هم با زمان داره. اما با این تفاوت که نسبت به زمان یعنی نسبت به یک امر بیقرار، اما نسبت به مکان یعنی نسبت به یک امر دارای قرار، چون مکان که تغییر نمی کند، مکان ثابته. مکان این میز خودش مثلا زمان در گذر نیست. پس اینجا نسبت به یک امر ثابت است، در مثل زمان نسبت به یک امر بیقراره، ولی از همین هم حالتی پیدا می شود، هیئتی پیدا میشه. میگیم نسبت متاع عبارت است از هیئت حاصل از نسبت شی به زمانش. در بحث حدوث و قدم که مقدمات حدوث دهری میرداماد گفته شد، اونجا یه تعبیری بود در مورد ظروف و اوقیه موجودات، بعد در مورد زمان گفته شد که زمان یا طرف زمان ظرف پدیده های طبیعی و موجودات طبیعی است، که باز متفاوت هم هست. بعضی از امور طبیعی در آن حادث می شود، در زمان استمرار پیدا می کند. بعضی ها در خود زمان این حدوث دارن و انطباق بر اجزای زمان دارن، بعضی ها نه، انطباق بر اجزا نداره، فقط استمراره. مثلا این میز فرض کنید در یه لحظه ساختنش تکمیل شد، این میز دیگه به تمامه در اون لحظه که ساخته شد موجود است. حالا هر چقدر که این زمانش، زمان وجودش طولانی بشه، عمرش طولانی بشه، این به تمام و کمال در این مدت وجود داره، پس میگیم استمرار دارد. اما بعضی امور خودشون دارای اجزایی هستن که هر جزش بر جزئی از زمان انطباق داره. بعضی اصولا بر زمان نه استمرار دارن نه انطباق بر زمان دارن، بلکه آنی هن، یعنی لحظه ای هن، پدیده های آنی، مثل خروج از مبدأ. پس اینجا که الان در مورد متا گفتیم هیئت حاصل از نسبت شی به زمانش، این که بگیم در زمان است، اعم از این که در طرف زمان باشه یا در امتداد زمان. در امتداد زمان بودن اعم از این که علی وجه الانطباق باشد، یعنی اجزایش با اجزای زمان منطبق بشوند، یا لا علی وجه الانطباق باشه، استمرار داره ولی اجزایش با اجزای زمان انطباق نداره. اینو ملاحظه کنیم. قررون فی الاعراض النسبیه هیئتون تحصلو من کون الشیعه فی المکان اینون، هیئت حاصل از بودن شی در مکانش، این به این میگیم این. فهیس و قلنا هیئت، این که میگیم این هیئت است، اشرنا الى انه هیئتون خاصتون و کونون خاصون، پس این یک حالت موجود خاص است. و لیس مجرد نسبت شیء الی المکان و کذا نظائره، این به صرف نسبت به مکان نیست، هیئت حاصل از این نسبت است. در سایر امورم هم، حالا اگه احیانا ممکنه در یک کلامی فیلسوفی گفت این نسبت شیء به مکان، مقصود همینه، گاهی ممکنه که مسامحه یا اختصار در کلام باشه. متا هو الهیئت الحاصله من کون شیء فی الزمان، اون حالت و هیئتی که از بودن شیء در زمان. ولی این که میگیم در زمان، اعم از این که آنی باشد یا زمانی استمراری یا زمانی انطباق پذیر. و کون شیء فی الزمان اعم من کونه فی و من کونه فی حد من، این که در زمان باشه اعم از این که در خود زمان یا در حدود که آناتن. حالا چه چیزی، مثلا چه اشیای پدیده‌های آنی هن، کل وصولات، مثل رسیدن به منتها. قبلا گفتیم مثلا رسیدن به منتها رو اگه بگیم در زمانه، چون قسمت پذیر میشه، معنیش اینه که مثلا تسلسل پیش بیاد، قسمت نامتناهی پیش بیاد، نرسید به منتهای خودش، لذا باید دفعی باشه این اون. کونه فی من و من و کون الشیء فی الزمان اعم من کونه فیه و من کونه فی حد من، بودن شیء در زمان اعم از این است که در خود زمان باشد یا در حد زمان باشه. حد زمان چیه؟ و هو الان کل وصولات و المماسات و غیره ما من الانیات و لذا یسأل عنها به متا، اون پدیده های آنی این گونه هستن، لذا اگر بخویم درست سوال کنیم باید بگیم در چه آنی واصل شد، در چه آنی مماس شد و امثال اینها. اگه در زمان باشه قسم دوم، ثم کونو فیه، اون که در زمان است، اعم من کونه فیه علی وجه الانطباق کما فی الحرکت القطعیه، اولا علی وجه انطباق کما فی الحرکت توسطیه. این دو اصطلاح رو هم که قبلا توضیح دادیم، شما وقتی که یک حرکتی در نظر میگیرید گاهی این گونه به این معنا میگید حال گذر، این متحرک به محض اینکه از مبدأ خارج شد یک حالت جدیدی پیدا میکند بهش میگیم حال گذر. حالا این حال گذر به خاطر این حدود اوله، به خاطر حدود میانیه، به خاطر حدود پایانیه، کجا باشه که شما بگید در حال گذره؟ در هر موضعی که باشد او در حال گذره. این حرکت توسطی است، یعنی بودن شی بین مبدأ و منتها، بین این مبدأ و منتهاست، به طوری که در هیچ حدی قرار نداره، در هر حدی برسه رد شده. یک وقت میگیم حرکت مقصودمون ملاحظه این حدود و اجزای فرضی است همه با هم، میگیم گذر از حد اول، بعد در کنارش گذر از حد دوم، در کنارش گذر از حد سوم، همه این گذرها رو یکی یکی کنار هم میچینیم و در ذهن جمع میکنیم، تعبیر میکنیم به حرکت قطعیه. یعنی این که متحرک لحظه به لحظه داره حدود این مسافت رو قطع میکنه و ما اینها رو به صورت یک امتداد و یک پیوسته ملاحظه کردیم. الحمدلله رب العالمین.